بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در مورد سوم بود از استثناءات که اگر این جنین متکون باشه از ماء زنا، اینجا آیا اسقاط جایز یا جایز نیست، که مطالبی در اینجا صحبت شد و یه قول سید مرتضی بود که برد زنا لایت خود الجنه، مثلا از این بگیم که پس برد زنا کافره، و بعد بر این اساس بعدم قائل میشیم که حالا که کافر بود پس اسقاط جنین جایزه، به ادعای این که هر جنینی که محکوم به اسلام نباشد اسقاطش جایز. صحبت در این مقدمه ثانی بود که آیا این مطلب که از فرمایش از بعضی فتاوای مرحوم آقای خویی، حالا در استفتاءاتشون دارن دیگه، شاید در سرات النجات و امثال اینها باشه، که آیا اگر جنین محکوم به اسلام نباشد این اسقاطش جایزه، آیا این مطلب میشه اثبات بشه؟ خب اینجا به عنوان احتمال گفتن که ممکنه مستند ایشون در این مطلب، که پس خودشون مطلب مستقلیست، که آیا دم کافر خلاصه حرمت داره، محترم است به طور کلی یا نه به طور کلی به طور اطلاق دم کافر محترم نیست، فقط تخصیص خورده در بعضی موارد ذمی، کافر ذمی و من به حکمه. حالا از گام که مثلا ولد او که به تبعیت و امثال اینها، فقط یک تخصیص اینجوری خورده، اما اصل این که کافر باشه همه کافیست در این که خوب کنیم به جواز اسقاطش. اما بنابراین مثلا رفت به مقدمه قبلی قبول کنیم که این جنین متولد از زنا هم بود، دیگه مقدمه اول بود کافره، که حالا در اون مقدمه اشکال شد، اگر کافر شد چون داخل بهش نمیشه پس کافر فلان، بعد عمده همین کبرای دومیست که دارم فرمایش مرحوم آقای خویی مستن مبتنی بر اینه که اگر کفری ثابت شد لا حرمت لدم الکافر الا الذمی به من به حکمه، بنابراین نتیجه اینه که جایز قتل کافر غیر ذمی و من به حکمه متعمدن جایز باشه دیگه. حالا جنین و غیر جنین اینها هم در این جهت یه اثری نداره. خب در اینجا اشکالی که شده این است که گفتن نه این حرف صحیح نیست، این که گفتیم لا حرمت لدم الکافر، برای چی؟ چون ما فقها فرمودن که اولاد کفار حربی، کفار ولو محارب باشن، که اولاد اونها را جایز نیست قتل اون اولاد ولو در میدان جنگ، جایز نیست که اونا کشته بشن، که میگن در منهاج هم ایشون فتوا دادن و بعضی از روایات، حالا اون روایاتی هم در اینجا از بی‌مناسبت نیست که روایات هم خونده بشه، و من از جواهر بحث را در جلد 21 جواهر کتاب جهاد
داخل
حالا عرض میکنیم بخواب کنیم اصل مسئله رو بگیم، بعد ببینیم اولویتی هست نیست، بعد چشم دنبال میکنیم. عرض کنم که اصل این کبرا صاحب جواهر در جلد 21 در کتاب جهاد صفحه 73 که متن شرایع این لا یجوز و قتل المجانین ولا السبیان ولا النساء منهم ولا النساء منهم ولو آونهم به تشدید نون، یعنی الا مع الاضطرار، که خلاصه قتل مجانین و بچه ها و زن های از این کفار حربی جایز نیست، ولو زنها به کمک از اون مرد هم آمده باشن، خب الا با اضطرار که جوری باشه که اگر اینا رو نکشیم دیگه مسلمان ها غلبه پیدا میکنن، ناچاریم که اینا رو بکشیم و خارج از بحث. خب بنابراین به طور کلی گفتن قتل سبیان جایز نیست، حالا کافر حربی هم هستن. این کلام شرایع از امیدون شما جواهر در شرحش می فرماید که لا خلاف اجده فی شیء من ذلک بل فی المنتها، منتهای علامه، که الاجماع علیه فی النساء و السبیان دل و علا قتل النساء ما از ضروره، که میگن این همه اجماعیه که اگر زنها هم اگر ضرورت بود باز اشکال نداره که کشته بشه. خب اشاره میکنم مسئله اجماعیست. مضافاً الى ما سمعته من خبر جمیل و ثمالی و غیره، ایشون قبلا چون حالا خب اجماع که خب خودش حالا دلیل مستقلی شاید نباشه، حالا ولی صاحب جواهر طبعا استدلال کردن به اجماع، روایاتی هم در این زمینه هست که این روایات را خب بد نیست که چون بالاخره صحبت بشه، روایات را ایشون در صفحه 67 در جواهر تعرض کردن. من از کنم وسائلم بله هست یا در اینا در وسائلم آدرس دادم اینجا که ابواب جهاد از کنم بذاره شما. حالا سند روایاتم خوبه، یعنی دونیتا رو گالت جواهر تغییر به خبر میکنه، ففی خبر جمیل و محمد ابن حمران که انا ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله که اذا دعت سریتن دعاها دعا به امیرها، وقتی سریه را از اون که میفرستادن اون درای جهاد دعا به امیرها، امیر اون امیر لشکر را میخواستن، فاجلسه الى جنبه و اجلس اصحابه بین یدیه ثم قال سیروا بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیه و آله لا تقدروا باغین، نکر نکنید مثلا لا تقدروا ولا تغلو ولا تمثلوا، از اون که حوصله، ولا تقطعوا شجرتن ولی الا ان تستروا الیها ولا تقتلوا شیخا فانیا ولا سبیا ولا امرأت، قال محل شاهد لا تخت و به شیخ کسی که پیر مرده که دیگه در ضعیف و اینهاست، سبی را نکشید، زن را هم نکشید. خب الحدیث که روایت رو خواستیم راجع کنید در وسائل مش هست، شبیه این در خبر ابی حمزه سومالی هم هست به همین مضمون. از کنم محضر شما و فی سالسن و هو خبر و مسعت ابن صدقه، باز همینه، از کنم بدون شما ولا تقتلوا ولیدن ولا متبتلن فی شاهقن. حالا اونجا دیگه سبیان و این حرفا رو ولیدن داره، حالا ولید به چه معناست؟ شاید اونهایی که حالا تازه متولد شدن، این بچه های اینجوری عرض کنم بذاره شما. این چیزی که صاحب جواهر اشاره میکنن که میگن پس قتل سبیان علی حال جایز نیست، ولو اینا حربی هم دیگه، یعنی آمدن عرض کنم چون با همین افراد علی حال. البته سریه اونایی هستن که پیغمبر برای جهاد اصلا میفرستادن که بریم با اونها مثلا بجنگین، حالا ممکنه حمله هم از ناحیه اونها نبوده، ولی در هر حال افرادی بودن که در بالاخره ذمی نبودند و جنگ با اونها جایز بوده، صحیح بوده یا لازم بوده. از کنم که این را پس بنابراین از این روایات اگر اولاد کلا، ایشون استدلال به این جهت میکنه، اگر اولاد کفار حربی لا یجوز قتلهم فی ساحت الحرب، آیا میشه گفت که دیگه اون بچه که تو شکم مادرشه اونا سختش کنن؟ مثلا یه اولویت روشنی هست که یعنی بچه رو سخت کنم که یعنی یک نفع اولویتی از کنم که استفاده میشه. و اصلا بدون شما منتها یک مسئله ای که هست اینه که یک بحثی در این جهت به اصطلاح خوبی که مطرح بشه که آیا اصولا دم کافر ای که خلاصه اصل در مسئله، یعنی اون که اصل اینه که خون دم کافر محترمه یا محترم نیست، اینه. اگر ما بگیم دم کافر از کمدر شما محترم نیست، دلیل نداریم بینید که محترمه. بله بعضی موارد به اصطلاح استثناء شده، در اونجا گفتن که این رو نکش مثلا، اما آیا میتونیم ما از این روایات اگر گفتیم اصلا دم کافر محترم نیست به عنوان یک اصلی، بعد ما از روایاتی که حالا در باب حرب و امثال ها رسیده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امر کردن نهی کردن از کشتن اینها که بعدم حالا به مفهوم اولویت بگید اسقاطش هم جایز نیست، آیا از این میتونیم ما یک چیز کلی استفاده کنیم و حرمت دم کافر را اثبات کنیم، یا یک دلیل خارجی لازم است برای اثبات این مطلب که مثلا خونهایی که محترمه اون چه خونهایی است به عنوان یک قاعده کلی که بعد حالا خب یک مخصصاتی داره، ممکنه مخصصی داشته باشه، این خودش یک بحث مستقلی هست در این جهت که آیا اصولا مثلا یک اطلاقاتی ما داشته باشیم که خون هر انسانی، هر انسان به طور مطلق محترمه، هر کافر مسلم فلان، بعد بله محاربین خونشان محترم نیست، اینجور چیز محاربین محترم نیست به خاطر همین روایاتی که داریم، و بعدم یک بحثه که بگیم این مطلب اگر باید این جهت تنقیح بشه که اگر این مطلب مثلا ثابت شد که خون هر اصلاح حقور هر انسانی محترم است الا ما خرج به دلیل. در این مقام هم مثلا میتونیم بگیم که خب حالا این بچه زنا که در شکم مادر هست بالاخره جان داره دیگه، انسانی است که هنوز متولد نشده و خون او محترمه، نباید سخت بشه صرف این که حالا حکم به کفرش میشه بنابر مقدمه اول. تازه اگر مقدمه اول را قبول کردیم که اینم به یک صورتی که اونم قابل قبول نبود حکم به کفرش هم بکنیم، این حکم به کفر مجوز جواز اسقاط نمیشه، چون اصل اینه که خون هر انسانی محترم باشه. امده این جهت تنقیح بشه به درد جاهای دیگه هم میخوره علی حال. از نظر شما حالا یک آیه ای را اشاره کردن آقای هستن نیست کجه دیروز یک از رفقا از کنم بذار شما تشبیه ندارم، بله آیه که در قصاص هست، بله من قتل بله اونجا تبیر به نفس داره دیگه، نه 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 ها من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. حالا به اون معناش کار نداریم که یعنی چه، چون خودش یکی از چیزای مشکلی که یعنی چه کتر بکشه فکأنما قتل الناس جمیعا، ولی محل استشهاد اینه که من قتل نفسا، هر کسی که جانی رو نفسی رو از بین ببرد به غیر نفس بدون این که بخواد قصاص کنه، گاهی چون کسی را کشته این رو میکشیم، نه اون قتل نفس به نفس، نه صحبت قصاص نیست، او فساده یا مفسد فی الارض. حالا مفسد هم اهم بدونیم مثلا فرض کنیم از جاهایی که رجم و امثال اینا ها میشه و اینا که اونا خارج شده، ولی بدون این جهت خود نفس را از بین بردن و کشتنی ممنوعه. فکرنما قتل الناس جمیعا بیان به رو به امان اصلی اطلاقی و چیزی تمسک کنیم که اصل اینه که نباید از نفس مقتول واقع بشه. آیا به این میشه این حکم اطلاق؟ یعنی یک اطلاق است که من قتل نفسم، نگفتن که حالا نفسم مؤمنتن یا غیر مؤمن، اطلاق داره کسی اینجا قائل بشه. حالا یه نکته فکرشو بکنیم در مقابل ازم بذار شما کسانی که حالا ممکنه در مقابل بگن که نه ما باز ادله ای داریم که از اون ادله استفاده میشه که اون نفسی که محترمه نفس مسلمه، نفس مؤمنه، و علا فرض که حالا این آیه هم یک اطلاقی داشته باشه در این مقام مقید میشه به بعض ادله دیگه. حالا اون ادله دیگه را اون چیزی که مخواستم عرض کنم اینجا که مرتبط به بحثه و خب خودش هم بحث مستقلی هم هست، روایات، یعنی این بحث را روایاتش را در روایات که مخوام بخونیم در کافی شریف جلد دوم کافی کتاب ایمان و کفر صفحه 25 از اون چاپای 8 جلدی تهران دارال چی دار اسلامیه چی بله دارالکتب اسلامیه. بله. که عنوان بابش اینه باب ان الایمان یشرک الاسلام بل اسلام لا یشرک الایمان. چند تا روایت در اونجا هست که اینا هم در بهار هم جلد واسم بهار هم چون بهار اجمع باز هم این روایت آورده، روایت دیگر هم آورده یادم داشت که جلدش یادداشت کنم شاید جلد 25 شاید باشه احتمالا. از کم بزرگ شما مثلا یک روایت که روایت سنداش هم خوبه خیلی هاش، روایت مواسبه سماعه اخبرنی عن الاسلام و ایمان. این روایت اصل بحثش در اینه که فرق بین اسلام و ایمان، اسلام چیه ایمان چیه. اسلام و ایمان خیلی اطلاقات مختلفی داره در روایات و در آیات و اینا که احتیاج به تتبعی داره. گاهی مثلا گفته شده الاسلام هو تسلیم، اسلام واقعی اون که انسان در بس در تسلیم باشه که توش ولایت هم افتاده و این یک اطلاق اسلامه. ولی خب چون باز در آیات اسلام گاهی در مقابل ایمان و قالت الاعراب و از کنم که آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، روایات متعددی هست که فرق داشتن بین اسلام و ایمان. این دیگه به حسب اصطلاحات خود روایاته که هر کدوم در جای خودش هم خب معتبر و صحیحه، یعنی منافاتی هم با هم نداره. حالا چون اون وقتا این بحث مطرح بوده راوی سوال میکنه اخبرنی عن الاسلام و الایمان مختلفان، آیا اینا با هم مختلفن؟ فقال ان الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان. خلاصه نسبت بین اینها که انه عموم مطلقه، هر مؤمنی مسلم هست ولی ممکنه یک کسی مسلم باشد و مؤمن نباشد. ال ایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان، یعنی این نیست که هر جا مسلم بود از ایمان هم صدق کنه. فقلت فصف هما لی، فقال الاسلام شهادت ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله صلی الله علیه و آله بهی حقنت دماء، بهی حقنت دماء و علیه جرت المناکح و المواریس و علی ظاهرهی جماعت الناس. ولی ایمان که الهدى و ما یثبت فی القلوب من صفت الاسلام و ما ظهر من العمل به، ولی ایمان و ارفع از اون که من الاسلام به درجتن، که بعد ایمان رو توضیح میدن که اون حالتی که در قلب مستقر باشه اعمال ظاهر بشه. در صحیحه حمران هست که عن ابی جعفر همین مضمون که گفتن اسلام به حول دادی علیه جماعت ناس من الفرق کلها. خب اسلام همون مطلبی است که جماعت مردم از هر فرقی ظهورش داره، که حالا میخوان شیعه باشن اهل ولایت باشن نباشن، این اسلامه. و هو الذی علیه جماعت الناس من الفرق کلها و بهی حقنت دماء، خونها به وسیله این محفوظ میشه. و علیه جرت المواریث که ارث برده میشه و جاز النکاح و اجتمع او علی الصلاة و زکات و صوم و الحج، اینا اهل نماز و زکات اینا همه مسلمونه. فخرجوا بذلک من الکفر و اضیفوا الی الایمان، اینا از کفر خارج میشن و به ایمان هم اسناد داده میشن. یعنی دیگه تا با جمعش، یعنی گاهی همینا یاری مثلا یاری از اینا آمنو اینا به همینا خطاب میشه که در حقیقت مطابق به حسب این اصطلاح اینا مسلمانن ولی ممکنی مؤمن نباشن. این قبیل روایات هست داریم در مقام. محل شاهد ما که ما خواهم دقت بشینه که بهی حقنت دماء، خونها به وسیله این محفوظ میمونه. آیا از این میشه استفاده بشه که اون چیزی که موجب حقن دماء هست فقرسه اسلامه؟ یک نوع حسری استفاده بشه، یعنی اگر مسلمان نباشند، اگر همین ظاهر اسلام را نداشته باشند، خونشون هم محفوظ نیست، محترم نیست، نکاحشون هم جایز نیست که ارث هم خبری نیست. که از این استفاده کنیم که پس اینطور نیست که هر نفسی محفوظ باید بمونه در قبال اون کسی بخواد به اطلاق آیه کریمه من قتل نفسم به غیر نفس بگیم مطلقه دیگه، از کنم بزرگ شما خونشون خون هر نفسی محفوظه. آیا این روایات این چینی صلاحیت این داره که اونا رو مقید کنه، این آیه را امثال اینا رو مقید کنه؟ حالا یه مداری در این باره بد نیست که تأملی بشه که آیا اینها به چه صورته. از کنم بزرگ شما و اینکه فرمایش مرحوم آقای خویی که لا حرمت دم الکافر الا الذمی و من به حکمه فیجوز للمسلم قتل و متعمدن، این با این تناسب داره که پس دم کافر علی حال حرمتی نداره، اون چیزی که موجب محفوظ بودن خونه اسلامه. اگر این مطلب ثابت بشه دیگه اون اشکال که فإن اولاد الکفار الحربین لا یجوز قتلهم فی ساحة الحرب، اون دلیل خاص دیگه اینا بله پیامبر فرمودن که این کارو نکنید، بچه‌هاشون نکشین اینها. اما در هر جا اگر دلیل داشته باشیم خب قائل میشیم، اما اگر دلیل نداشته باشیم اصل اینه که خون کافر از کمی حرام نباشه. البته بعد ایشون اضافه میکنن که یک نصوصی هم هست، هازا بالاضافت الان نصوص دالت علا عدم جواز قتل بلد زنا، که میگن بعدن میاد که الان اون روایت را بد نیست کنم دیده بشه، چون اون روایت ایشون بعد آوردن و در خیلی هاش سندن اشکار کردن و یه حرف ها اینه باز بعدن انشالله رسیدیم مطرحش. صلى الله على محمد. بله اون عدله هم هست که یکی از عدلهی که الان رو بعد میخواستم پیش کنیم که همین روایاتی که مربوط به دیات هست، جعل دیه کردن که دیهش لازمه، از اینها اینا آره اصل احترام را به این جایی ثابت کن، اینم نبا زهیمه بشه بعد این شون تعرض
میتونیم. مرموم خوی هم ناظر به این باشه که اون اصل اولیه رو پذیرفتن ولی به دلیلی تخصیص کرده کافر حربی، چون از این عبارت برمیدیم که ایشون احترام خوش رو سنتگری، چون میگن کافر محترم نیست، چرا؟ چون عدده یک کافر خارج کرده میشه ایشون محترم.
خب آخه مخان نتیجه بیری در برد زنا تطبیق کردن، اگر یعنی در برد مرموم خویی ایشون دنبال این مقرر دنبال این هستن که یک فتوایی که در برابر زنا دادن او رو توجیهش کنن، مثلا وقت این مناسب با همینه که پس باید اصل را در این قرار بدیم که دم مسلم حرمت داره و اینجور نیست که هر نفسی حرمت داشته باشه، این تناسب با دست مرحوم آقا خویی این داره. لذا خوبی کمی باید یه جهت تنبیه بشه در حال. حالا انشاءالله این بعد این که حالا بله اما ادله دیات هم هست رو باید زنی بکنیم، بعد بریم برقای مجموعاً به چه نتیجه در اینجا میرسیم. چون دیگه علاقه حال در یکی در زمی و امثال اینها و یکی هم باز در مقابل ادلهی که در دیات هست، یعنی در مقابل نیست بلکه شاید معید باشه، اسقاط جنین که جعل شده براش دیه، در اونجا هیچ تفصیلی ندادن بین این که حالا این جنین مثلا جنین مسلم باشه یا کافر باشه، آیا میشه به اطلاق اون ادله تمسک کرد یا بگیم نه چون اون ادله در مقام بیان جهت نیستن، فقط در مقام اینه که مقدار دیه چقدره مثلا جنین. اما حالا بخوام تمسک کنیم به اطلاقش که جنین سوا اونی که جنین حلال باشه جنین جلیل حرام باشه، نمیدونم بچه حربی باشه یا زمی باشه، مثلا در این مقام نیست که شاید به اطلاق اون نشه تمسک بشه. اونم یک ادله ای که باید به اونا هم توجه بشه در اینجا. علی هر چیزای مختلفی از اون مقاله را دیدید اشکال نداره ما استفاده می‌کنیم.